بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 186، سطر اول، فصل تمام و ناقص و موافق تمام و فی الکل و فی الجمیع. در این فصل که آخرین فصل مقاله چهارمی درباره تمام و ناقص و موافق تمام بحث میکنیم و همچنین درباره کل و جمیع. در جلسه گذشته مناسبت طرح این فصل با فصول قبل و مناسبت این فصل با فصول قبل عرض کردم و معلوم شد که به چه مناسبت این فصل در اینجا طرح میشه. دو مرتبه اون مناسبت تکرار میکنه. بحثی که ما در فصل قبل داشتیم بحثی در موضوع و فعل بود. بحثی که در این فصل داریم بحثی در تمام و نقص است. تمام با فعل سازگاره، نقص با قبل سازگاره. پس این فصل با فصل قبلی ارتباط داره، زیرا که فصل قبل در قوه و فعل بحث میکرد و این فصل در چیزی که با قوه و فعل مناسب است یعنی نقصان تمام بحث میکنه. پس جا داره که به دنبال فصل گذشته تر بشه. و باز در جلسه قبل، در آخر جلسه قبل وقتی که اشاره میکردن به این فصل گفتم که ما موجودات رو به چهار قسم تقسیم میکنیم و این تقسیممون هم به صورت تقسیممون دایره بین نفی و اثبات و به صورت حس عقلی در میاد. به این بیان که موجودات یا تامند یا فوق تمامند یا ناقصند یا مستکفی. خب این الان دایره بین نفی و اثبات نشد، اما میتونیم همین تقسیم رو دایره کنیم بین نفی و اثبات به این صورت که موجود تام است یا نه. این یا نه یعنی ناقص است. بعد بگیم موجود تام یا فوق تمام است یا نه، یعنی یا فوق تمام یا فقط همون تام. بعد بگیم ناقص هم یا ناقص است یا نه، یا بگیم یا مستکفیش یا نه. بهتره دومی، ناقص یا مستکفیش یا نه، یعنی یا مستکفیش یا همون ناقص رو دیگه مستکفی نیست. همونطور که در تمام میگفتیم یا فوق تمام است یا همونی که هست فوق تمام نیست بلکه همون تمامه، در اینجا میگیم یا ناقص است یا اینکه حالا که ناقص یا مستکفیش یا مستکفی نیست، یعنی همون ناقصه. که اون اولا اشاره دارد به خود همون نقصن. تام یا فوق تمام است یا نه، این یا نه همون نقصن رو میگه، یعنی یه فوق تمام نیست بلکه همون تامه. در تقسیم ناقص هم اینطور میگیم ناقص یا مستکفیش یا نه، یعنی مستکفی نیست همون ناقصه دیگه، چیز اضافه نداره که بشه مستکفی. به این ترتیب با دایر کردن تقسیم بین نفی و اثبات چهار قسم به دست میاریم که نه بیشتر از این چهار قسم داریم و نه کمتر. هستمون میشه هست عقلی. موضوع فقط این چهار قسم بوده. نه خیر، میگیم که تام یا فوق و تمام است یا فوق و تمام نیست، یعنی تام دیگه، یعنی خودشه تام یا حالا البته من اگر آخر بحث این تقسیم رو طرح می‌کردم دیگه شبه بیش نمی‌آمد. هنوز بحث رو مطرح نکردیم دارم طرح می‌کنم، اون وقت به نظر می‌رسه که قسم و نقصن با قسم یکی میشه. بعد که تام رو تعریف کردیم معلوم میشه که تام میتونه تعریف بشه به فوق تمام و غیر فوق تمام، که غیر فوق تمام رو تام میگیم. حالا چطور مقسم تکرار نمیشه و قسم نمیشه، این انشاءالله بعدا توضیح داده میشه. فعلا تقسیم به این حدی که از شدن معلوم باشه، آخر بحث دو مرتبه این تقسیم رو تکرار میکنه. وقت این تقسیم که در آخر بحث تکرار میشه دیگه شبهه توش نیست. الان بله هنوز اون مسئله روشن نشده، یه صبحی به نظر میرسه. اینشالله وقتی که مطلب رو تمومی کردیم، یعنی دو صفحه و نیم یا سه صفحه بعد، این تقسیم دوباره تر میشه. وقت معلوم میشه که هیچ مشکلی کش نیست. مقسم داخل درخت. نه ایشون شاید منظورش این باشه که مقسم خود قسم میشه. بله مقسم که داخل اقسام باشه که خب لازمه و اشکال نیست. ایشون میفرمان که مقسم خود قسم میشه. اخبار جواب بدیم از این جواب که بعدم عرض میکنم. یعنی الان تقسیم رو به همین حدیثه گفتم تر میکنیم، اشکال شما رو هم ندیده میگیریم، بعد که رسیدیم به آخر بحث دو مرتبه اشکال رو تر میکنیم، تقسیم رو تر میکنیم، اشکال شما دیگه وارد نمیشه، اونجا روشن میشه که چطور. حالا برای این که باز صبح تو ذهن باقی نمونه فقط اشاره میکنه، اما کامل نمیگم. تام رو ما طوری معنا میکنیم که آنچه را که باید داشته باشد دارد. وقت همین تام یه وقت اضافه هم دارد، یه وقت اضافه ندارد. اضافه داشت میشه فوق تمام، اضافه نداشت میشه تام. اما اون تامی که ما مقسم قرارش داریم تامی بود که میتوانست هم فاقد اضافه باشد هم واجد اضافه باشد. فقط به همون واجد کمالات خیش بودنش اکتفا کردیم، این میشه تام. وقت بعد اینو تقسیمش میکنیم به دو قسم، فوق و تمام که یعنی کمالات رو دارد با علاوه، یا تام یعنی کمالات رو دارد بدون علاوه. اون وقت تامی که رقصم بود شامل هر دو قسم میشود، تامی که قسم بود مقابل این یک قسم دیگه قرار میگیره، چون تام میشود فاقد زاید و فوق تمام میشه واجد زاید. ولی اون تامی که مقسم قرار گرفته بود هر دو رو شامل می شود، چه واجد رو چه فاقد رو، چون در اون تام ما فقط نظر داشتیم به جمع کمالات، تامنش یعنی کمالاتش رو جمع کرده. ولی در این تامی که قسم قرار دادیم ناظرین به این که کمالات رو جمع کرده و زاید ندارد. اول می گفتیم تامی که مقسم بود اون بود که کمالات رو جمع کرده، اهم از این که زاید داشته باشد یا نداشته باشد. ولی تامی که قسم است اونیست که کمالات جمع کرده و زاید ندارد. خب فرق میکنه با مقسم. در ناقص هم همینطور، ناقص هم یا مستقفیش یا غیر مستقفی، یعنی ناقص یا خودجوش است یا خودجوش نیست، یعنی خودش به سمت کمال میرود میشه مستقفی، یا باید به سمت کمال سوقش داد میشود غیر مستقفی. وقت اون ناقص، ناقص آن است که همه کمالات رو نداشته باشد، این باز دو قسم میشه، یا کمالاتی رو که ندارد بدون عامل به دست میاره از داخل خودش جوری آفریده شده که این نواقص رو برطرف کنه، یا اینکه نه نواقص رو باید شیء دیگری درباره او برطرف کنه. ولی هر دوشون مشترکن در اینکه آنچه را که باید داشته باشن ندارند. اولی رو مقسم رو میگیم ناقص به معنای این که هر چه باید داشته باشد ندارد، دومی رو میگیم ناقصی که هر چه باید داشته باشد ندارد و نمیتواند از پیش خودش داشته باشد، غیر باید بود را کنم که یه قید اضافه میکنیم، این میشه قص. خب این نباید علی اینجا گفته میشد، بس همون آخرش بحث میشد. من عجله کردم، خب شما اشکال شدیم نصف شما جواب. مصنف درباره تام یه بحثی رو طرح میکنه که تام اولین بار بر چی اطلاق شد، بار دوم بر چی اطلاق شد، بار سوم چی. خب نتیجتا و به تبع ناقص هم همین ترتیب رو پیدا میکنه. وقتی تام اطلاق میشود بر یه چیزی، مقابلش هم ناقص اطلاق میشه. دو مرتبه در مرتبه بعدی تام بر امر دومی اطلاق میشه، مقابلش ناقص. در مرتبه بعدتر تام بر امر سوم اطلاق میشه، در مقابلش ناقص. که برای اطلاق تام و ناقص ایشون سه مرتبه قائل میشه. بعد از آخر سر در فاصله طولانی که بعدن انشاءالله میاد، حالا شاید در جلسه بعد، شاید هم در آخر همین جلسه، نمیدونم، نقل حکما تام رو از این معناهایی که گفتیم به معنای دیگری که میشود تام و ناقص اصطلاحی، اون رو ترمی کنه. مجموعا میشه چهار تا معنا برای تام، چهار تا معنا برای ناقص. و این چهار تا معنا در طول هم قرار میگیرن، یعنی اول یکی، دوم دومی، سوم سومی، چهارم چهارمی. صدرا اشکال میکنه، حرف شیخ رو قبول نمیکنه. میگه که تام یه مفهوم بیشتر نداره، چهار تا فرد داره. این چهار تایی که شما گفتید چهار تا فردن برای تام، و همچنین ناقص چهار تا فرد داره. این چنین نیست که این فردها مرتب باشن، بلکه فردها در عرض همان تام بر همه میتونه اصلاح میشه. ترتیب رو صدرا قبول نمیکنه. حالا مطلبی که شیخ گفته، شیخ میگه که اولین باری که تام به کار رفت در اشیایی بود که دارای عدد و تعداد باشند و قابل شمارش باشند. درباره اونها گفته شد تام و ناقص، و از تام اراده شد شیئی که تمام اعداد لازمه رو داشته باشد، و از ناقص اراده شد شیئی که اعداد لازمه رو نداشته باشد. مثلا فرض کنید که یک کلاس گنجایش مثلا 20 صندلی رو داره. اگر تمام این 20 صندلی در این کلاس باشه، گفته میشه تام. یعنی تمام تعدادی که لازم هست تمام موجود باشه، گفته میشه تام. اما اگر تمام تعداد موجود نباشن، گفته میشه ناقص. پس در اموری که با عدد تبیین میشوند و یا به تعبیری دیگه شمرده میشوند، گفتن اگر همه اعداد لازمه رو و همه اعدادی که مورد حاجتن همه رو واجد بود، میشود تام. اگر همه رو واجد نبود، میشه ناقص. همونجوری که دقت میکنید تام و ناقص رو در اشیای اطلاق میکنن که دارای تعداد باشه و قابل شمردن باشه. این اولین باری که در بین عرف و لغت تام اطلاق شد، در اینجا اطلاق شد. بعد عرف این تام رو نقل دادن به موضع دومی، بدون اینکه موضع اول فراموش بشه. در موضع دومی هم اجرایش کردن، و اون موضع مقادیر بودن که با تعداد شمرده نمی شدن، با عدد شمرده نمی شدن. مقدار رو هم گفتن تام است در صورتی که به اندازه که لازم است داشته باشد، ناقص است اگر اون اندازه لازم رو نداشته باشه. علت این که در مقدار هم اون اصطلاح تام و ناقص رو وارد کردن این بود که مقدار هم اگر میخواست اندازه گرفته بشه، با عدد اندازه گرفته میشد. یعنی مثلا میگفتن 5 متر، 5 متر عدده، درسته که داره مقدار و اندازه میگیره، ولی بالاخره خودش باز عدده. به تعبیر ایشون میفرماد که ابتدا در اعداد تام و ناقص گفتن، ثانیاً در کم متصل گفتن، زیرا کم متصل باید با مقدار بیان بشه و مقدار هم باید با عدد بیان بشه. پس دو مرتبه عدد در کم متصل دخالت میکنه، و چون دخالت میکنه اصطلاح تام و اصطلاح ناقص هم که مربوطه به عدد بود در کم متصل دخالت میکنه. پس این هم موضع دوم که در طول موضع اول قرار گرفته. عرف در موضع اول اطلاق تام و ناقص کردن، بعدن نقل دادن این تام و ناقص رو به موضع دوم، و در موضع دوم هم اطلاق کردن. اکثرن وقتی در موضع دوم اطلاق کردن، موضع اول رو فراموش نکردن، در اون موضع هنوز هم اطلاق میکنن. بعد بار سوم بار دوم نقل دادن تام و ناقص رو در موضع سوم هم اطلاقش کردن و اون موضع کیفیات و قوا بود. در کیفیات و قوا هم گفتن این کیفیات تام است یا ناقص است، این قوه تام است یا ناقص است. اگر کیفیت هر سرا که باید جمع کند جمع کرده باشد بهش میگن تام. مثلا یکی از کیفیات بیازه، آن سرا که در بیاز بودن شرط است همه رو جمع کرده، هیچ کدری کدر بودنی چیزی تیش نیست، خود بیاز رو ذات بیاز رو داره و آنچه که در بیازیت دخالت داره و بیاز مشروط به اونه همه رو در خودش جمع کرده، بهش گفته میشه بیازیست تام. اما یه وقت بیازیست که اون شفافیت لازم رو و اون جلای لازم رو که باید داشته باشه نداره، بهش میگن بیاز ناقص. در قوه هم همینطور، یه وقت قوه ایست که اون کارهایی که انتظار میرود از این قوه صادر شود صادر میشود، گفته میشه این قوه تامه. مثلا چشم باید فرض کنید تا فاصله 10 متر خوب ببینه، مثلا حالا این یه چشمی است که تا 10 متر خوب میبینه، بهش میگن قوه ایست تام. یا در مقابل چشم دیگری 4 متر میبینه، 5 متر میبینه، بهش میگن قوه ناقص، چون اون مقداری که باید ببینه نمیبینه. پس در کیفیات و قوا هم اطلاق تام و ناقص شد، منتها بعد از نقل دادن از اون موضع دوم به این موضع سوم. بنابراین 3 تا اطلاق در عرف هست، 3 تا موضع در عرف هست که هر 3 موضع و هر 3 مورد در هر 3 موضع و مورد تام و ناقص اطلاق شدن و این 3 موضع در ردیف هم و در طول هم قرار گرفتن، در عرض هم نیستن. اولین موضع و مورد اونجاییست که عدد باشد، چه ای باشد که با عدد شمارده شود، در اونجا تام و ناقص به کار رفته. دومین موضوع اونجا سیکم متصل باشد، اونجا هم اصطلاح تام و ناقص آمده. سومین موضوع در کیفیت و قواست که اونجا هم اصطلاح تام و ناقص رو داشته. این مطلب رو ایشون میگه و بعدم میپردازه به بحث درباره فوق تمام. 2 مرتبه بر میگرده بحث میکنه در تمامی که در معدودات اطلاق میشه. بعد از اینکه این مطالب تموم میشه، اصطلاحی رو که حکما در تام و ناقص دارن و منقول از این اصطلاح ها عرفیز طرح میکنه. پس توجه کردید اول این ستا اطلاق رو که برای تام و ناقص هست و در طول هم قرار گرفتن توضیح میده، تبیین میکنه. بعد میپردازه به تبیین فوق تمام. قبل از اینکه فوق تمام رو ذکر بکنه زاید رو توضیح میده، بعدن فوق تمام رو توضیح میده. بعد که فوق تمام توضیحش تموم شد، 2 مرتبه برمیگرده به توضیح تام. اما این دفعه تام رو فقط در اون قسم اول، در اون موضع اول که معدوداته، در اونجا توضیح جدیدی میده. حدود 1 صفحه دربارش بحث میکنه. بعد از اینکه این مطلب هم تموم شد، دیگه بحث تام و ناقص و عرفی به نظر خودشون کامل شده. میگه عادت ما این نبود که اینجور مباحث و این مقدار طولانی بحث کنیم، اینه مباحث عرفیه، اما باید وارد بحث فلسفی بشیم. اون وقت اشاره میکنه که فلاسفه هم کلمه تام و کلمه ناقص رو نقل دادن به معنای 4 و توضیح میده که معنای 4 چیست. تام در نظر یا در اصطلاح فلاسفه چی به چی گفته میشه، ناقص چی و فوق تمام چی، که دیگه از اینجا که انهو وارد بحثی میشه که این فصل رو به خاطر اون فصل منعقد کرده. قبلا مباحثش مباحث لغوی و عرفیش، مباحث فلسفی نیست. از اینجا به بعد که 2 صفحه از فصل گذشته به کتاب اونا، تازه وارد بحث فلسفی میشه. اون لسنده میگه هر 4 تا معنا در عرض هم قرار گرفتن و تام در هر 4 تا معنا اطلاق میشه، بدون این که نقلی در کار باشه. اون لسنده نقل را قبول نداره. میگه عرف از اول این تام و ناقص بر 3 چیز اطلاق میکردن. اینطور نبود که اول بر معدود اطلاق کنن، بعد بر کم متصل و بعدم بر کیفیات، که بعد ببینیم به چه مناسبت نقل دادن. بیان توضیح بدیم که نقلش به خاطر این است که در کم متصل هم عدد دخالت میکنه بعد در کیفیات قوام یه جوری عدد دخالت میکنه، اینجور توضیح بدیم، احتیاج به این توضیحات نیست. از اول واضح وضع کرده تام و ناقص رو برای هر سه موضع و عرف هم استعمال کرده تام و ناقص رو در هر سه موضع. علما هم حکما هم معنای جدیدی برای تام و ناقص درست نکردن، یکی از مصادیق تام و ناقص رو توضیح دادن. تام و ناقص مفهوم عامه، میتونه مصادیق مختلف داشته باشه. یه مصداقش معدوداته، یه مصداقش مقادیره، یه مصداقش کیفیات و قواست، یه مصداقش هم حکما گفتن وجوده. این تعیین مصداق برای تام و ناقص، نه نقل دادن تام و ناقص از یه مصداقی به مصداق دیگر. اصلا ایشون یعنی صدرا یک معنا قائله برای تام و ناقص، برای تام و ناقص یک معنا قائله که چهار تا مصداق داره، نه اینکه چهار تا معنا داشته باشیم که در طول هم قرار گرفته باشن یکی منقول از قبلیش باشد، بلکه هر چهار تا معنا در ارزن. بله ابن سینا نظرش همینه، نظر ابن سینا همینه که انسان ابتدا با اون ساده تر اونس داشته، بعد با اون پیچیده تر رسیده، همینطور این کلمات رو ترقی داده. اول در کلم متصل که تا مناقص در اونجا ظهور بیشتری دارن تا مناقص رو کار برده، بعد در کلم متصل که تا مناقص ظهورشون خودی چند رنگ تر میشه به کار برده، بعدم در کیفیات که به نظر نیست اصلا جای تا مناقص نیست اونجا بکار بود، به نظر نیست جای تا مناقص نیست ولی هست. بعدم در وجود حکما بکار بودن، یعنی ابن سینا نظرش همینه، ولی صدرا میگه نه لزومی نداره اینطوری پی کنی مسیج رو. از اول بگو تا مناقص یک مفهوم عامه و یه معنی بیشتر نداره، مصادیق متکثر است. حالا مصادیقش چجور به ذهن بشر رسیده؟ بله ممکنه در مصادیق به طور مرتب به ذهن رسیده باشه، یعنی اول یه مصداق رو پیدا کردن، بعد مصداق دوم زمینه کردن، بعد مصداق سوم زمینه کردن، بعدم که نوبت به حکما رسید مصداقی رو که به ذهن عرف نمیرسید اضافه کردن. حالا ممکنه بعدی ها یه مصداق دیگه اضافه کنن. اینا عبارت از نه، اینا رو ما اصطلاحا نقل نمیگیم، نمیگیم کلمه ای از معنایی به معنی دیگه نقل شد، نه کلمه برای معنی آن وقت شد. مصادیق فراوانی هم داشت، بعضی ها مصادیقی رو پیدا کردن، بعضی ها مصادیق دیگری رو اضافه کردن، یا خود همون بعضی که مصادیق اول رو پیدا کرده بودن گشتن مصادیق دوم رو پیدا کردن، سوم فرام پیدا شد، که اینطور نیست که نقل شده باشد یک مفهوم عامی بس شده بدون نقل، اما مصادیق متعددش پیدرپی پیدا شده. ممکنه هم از بعضی ها هم مصادیق دیگری هم پیدا کنن. ترتب این اشکال نداره، این اشکال نداره، این که حالا مصادیق مرتبن پیدا شدن اشکال نداره. صدرق نمیگه حالا هست، ولی میگه اگر هم باشه مشکلی نیست. ابن سینا میگه که این کلمه از معنایی به معنای دیگه نفس شد، صدرق این انتقال از معنا به معنا رو قبول نداره، میگه از اول برای معنی عام بس شد. وقت ما اون وقت در مصادیقش انتقال پیدا کنی صدرق نفس نمی کنه، نمیگه نشده، میگه ممکنه در مصادیق شما انتقال پیدا کنید، اولا مصداق عدد رو پیدا کردید بعد کم و متصل و بعد کیف، ممکنه در مصادیقش شما به ترتیب پیدا کرده باشید مصادیق رو، اما این که کلمه نقل داده شده باشه نه، یه کلمه عامی بس شده، شما دیدید این مصداق رو داره، فردا نگاه کردید این مصداق دوم هم داره، پس فردا نگاه کردید مصداق سوم هم پیدا کرد، بعد نوبت به حکما رسید مصداق چهارم پیدا کرد، اینطوری بوده جریان. پس صدرا مخالف ابن سیناست در این که ابن سینا قائل به نقل میشه، صدرا قائل به نقل میشه. مشترک لفظی نفرمایید، بفرمایید منقول. مثلا منقول، منقولی که اون معنی اولیش فراموش نشده، معنی اولی محفوظه، نقل شده از معنی اول به معنی دوم، صدرا میگه نقل نشده، تعیین پیدا کردن مصداق دومه، نه نقل کردن به یه موضع دوم. هست صفحه 186 این سطر اول به کتاب معلق فصل تام و ناقص و موفق تمام. البته در اینجا ناقص رو به دو قسم مستکفی و ناقص تقسیم نکرده، بعدا تقسیم میکنه در درون فصل وقتی بحث میکنه تقسیم میکنه، ولی در عنوان فصل اسمی از مستکفی نمیاره. البته دیگران میگن مستکفی، ایشون میگه مکتفی، هر دست درست ایداد میاد. و در تام و ناقص و موفق تمام همچنین فل کل و فل جمعی بحث میکنه. ببینید چی رو تکرار میکنه، ولی میشه بحث در کل بحث در جمعی با بحث در تام و ناقص و موفق تمام فرق داره. تام و ناقص و موفق تمام گویا یه بحثه، با اینکه سه تا چیزه اما گویا یه بحثه، کل یه بحث دیگره، جمعی بحث سومه. لذا فی سه بار تکرار شده ظاهرن از خود ایشونه، عناوین از خود ایشونه. اگر نبود اگر مصحح اضافه کرده بود مثل همون الفصل ثالث توی علامت میدونه، الفصل ثالث همون توی علامت نمیشه شده که ما نخوندیمش. اما فصلون با فتامه و ناقص دیگه توی علامت نمیشه نشده، من نمیشه که ما خود بگیمشون هست. اتاما اولا اول ما عرف عرف فصل اشیاء ذوات العدد، تام اول باری که شناخته شد در بین عرف شناخته شد در اشیاء ذوات العدد، در اشیاء ذوات العدد شناخته شد. البته عرض کردم تام رو در اشیاء ذوات العدد شناختیم، مقابلش ناقص رو هم شناختیم. ایشون فقط بحث رو در تام طرح میکنه و ناقص رو ما خودمون باید اضافه کنیم، ولی این بحث ایشون اختصاص به تام نداره. تام و ناقص در اولین بار در اشیاء ذوات العدد آمد، بعد در مقادیر و در کیفیات و قوا، ولی اسمی از ناقص نمیداره. تام رو مطرح میکنه، ناقص ما خودمون زمینه میکنه. تام اولین باری که شناخته شد در اشیاء ذوات العدد شناخته شد. خب چه به اشیاء ذوات العدد تام گفته شد؟ گفته میشود اذا کان جمیع ما ینبغی ان یکون حاصلا لشیء قد حصل. وقتی به شیء تام گفته میشه، به شیء ذوالعدد تام گفته میشه که تمام آنچه سزاوار است حاصل شود برای شیء حاصل شود، بالعدد هم حاصل شود، یعنی به شخص حاصل شود نه به کلی. صنفش کلیش کافی نیست، شخصش باید حاصل بشه. مثلا هست یادن بیست صندلی را توی کلاس باشه تا یک کلاس کلاس تام میباشه، هر بیسته اگر بود بالعدد، هر بیسته اگر به شخصشون بودن این کلاس گفته میشه کامل، یا صندلی ها گفته میشه کامل. نه کلاس کامل نمیگن، صندلی ها کامل. نه نه کلاس صندلی ها کامل، یعنی اون مقداری که لازم حاصل، اون مقداری که در بله اون مقداری که در این کلاس لازمه تمامه، یعنی تعداد صندلی ها رو میگن تمام، کلاس رو نمیگن تمام، تعداد صندلی ها در این کلاس تمامه، یعنی همین اقای که باید باشه هست، کم نداره. اذا کانت یعنی امایم بقیم یکون حاصلن لشی قد حصل، اون هم حصل به العدد و شخص، یعنی خود یعنی اون شخص، همه افرادی که لازم است حاصل باشن، همه اعدادی که لازم است حاصل باشن حاصلن. فلم یبقه، این فلم یبقه تفریعی است که در ضمن تفریع بودن تفسیر هم هست. فلم یبقه شیء من ذلک غیر موجودن، هیچ یک از این ذوات اشیاء ذوات العدد، از این شیء از این شیء ذات العدد غیر موجود نمونده، هر چی که باید موجود بشه موجود شده. این رو شدیم تام. ثم نقل ذلک، یعنی این معنایی که برای تام در اشیاء ذوات العدد گفتیم نقل شد الی اشیاء ذوات الکم المتصل، که صاحب عدد نیستن بلکه صاحب کم متصلن، به تعبیر دیگه صاحب کم منفصل نیستن، صاحب کم متصلن. ثقیل تام فی القامه، گفته شد این شخص در قامتش تمام است، یعنی قامت یک انسان باید مثلا 180 سانت باشه، اینم 180 سانت داره، کم و زیاد نداره. ثقیل تام فی القامه اذ کانت، اذا نوشته اذا درست نیست، از کانت. بله؟ بیشترش زایده، بعدا توضیح میده. اگر بیشتر از مقدار لازم شد اون زایده. وقت زاید دو حالت پیدا میکنه، یا زایدیست که با وجودش فوق تمام درست میشود، یا زایدیست که با وجودش فوق تمام درست نمیشه. این چرا بگم نیست چی؟ تامل آقیست؟ بله ممکنه به اعتبار اینو، به هر اعتباری، نه نه به اعتبار شخص اگه باشه همه تام هست، بله نه اعتبار شخص نیست، به اعتبار مثلا همین که از جدن قد انسان به طور متوسط 180 سانتی ما اینو تام حساب میکنیم. از کانت تعلیل است برای نقله، چرا اون تام از معنای اول به معنای دوم نقل شد، یا به تعبیر دیگه از موضع اول به موضع دوم نقل شد، زیرا موضع دوم هم بالاخره با عدد شمرده میشه، اگر با مقدار شمرده میشه چون کم و متصل با مقدار شمرده میشه، مقدارش هم با عدد شمرده میشه. از کانت تلکه ایزن اندل جمهور معدودتون معدودتن، زیرا تلکه یعنی اشیاء ذوات الکمل متصل، اشیاء ذوات الکمل متصل ایزن یعنی مثل اشیاء ذوات العدد اند الجمهور یعنی اند عرف اند توده مردم معدودتن شمرده میشه، یعنی بازم عدد درش دخالت میکنه، لذا تام میره که مربوط به عدد بود در اینجا هم آوردند. چرا معدود است؟ لعنه ها یعنی اشیاء ذوات الکمل متصل انما تورف این در جمهور من حیث تقدر، این چون تقدیر میشه، تقدیر میشه این مقدارش بیان میشه، چون صاحب مقدار است شناخته میشه. و اذا قدرت لم یکن بدون من انتوعد، اگر مقدارش معین شد با مقدار سر کار پیدا کرد، برای تعیین مقدار چاره ای نیست جز شمردن. مقدار را اگه بخوام تعیین کنیم باید بشماریم. پس اگر اشیاء ذوات الکمل متصل اندازه گیری می شود، و اگر بخواد اندازه گیری شود جز با عدد اندازه گیری نمی شود. به این جهت است که در اشیاء ذوات الکمل متصل نیست عدد راه پیدا می کنه. به خاطر همین هم اصطلاح مربوط به عدد که تام و ناقص است در اشیاء ذوات الکمل متصل نیست جاری می شود. بحث عرفی هم اصلا چنانچه بعدا در دو صفحه بعد خودشون تفسیر میکنه، اصلا در اینجاها بحثش بحث عرفیه، بحثی که در اینجا مطرح شده بحث عرفیه، لذا تعبیر میکنه از عرف به جمهور، بحث اصطلاحی نیست که تعبیر کنه به حکیم. حالا شاید بله ریاضیدانان حکیم ایشون میدونه بسیاری حکمت عام میدارن، توده یعنی همین عرف مردم، ریاضیدان ها هم البته همونطور که میفرمایید همین کارو میکنن، همین کارو میکنن از بعد عرفیشون، چون ریاضیدان هم بالاخره اهل عرف دیگه، یه کارایی در ریاضی انجام میدن طبق عرف، یه اصطلاحات جدیدی هم دارن که در اون اصطلاحاتشون از عرف فاصله میگیرن، حکیم هم همین کارو میکنه منطقه از دید عرفی، یعنی به لحاظ اون جنبهی که جنبه عرفی که حکیم دارد این کار را انجام میده. یعنی این کلمه ما داریم توضیح میدیم اندل جمهور یعنی اندل عرف است، و اند هر دانشمندی که حیث عرفی داشته باشد اون هم به حیث عرفیش همین کار را میکنه. بله دیم بله همین ایشون در همه جا هم کار میکنه، تنها در اینجا نیست، در همه جا کارهای عرفی رو، اطلاقات عرفی رو و تحولاتی که در اطلاقات عرفی پیش آمده میگه، بعد میاد توی اصطلاح، توی اصطلاح هم اگر تحولی پیش آمده باشه که اونجا هم تحول رو بیان میکنه، اگه تحول پیش آمده باشه که همون یه معنی اصطلاحی رو میگه رد میشه. در بقیه جا این کارو کرده. بله البته ظاهرا اینطوره که ایشون لغت رو ندیده و با عرفا پا به پا نیامده جلو طبق حدسی که زده، اما اینطور هم نیست که از لغت اجنبی باشه. ایشون کتاب لغت نوشته، کتاب لغتی که در اختیار فعلا نیست، ولی که نقل میشه که شیخ کتاب لغت هم نوشته، یعنی مثلث و لغت عرب هم بوده. ثم نقلو، نقل دوم که برای تام و ناقص معنای سوم درست کرده. ثم نقلو ذالک، یعنی این تام را، علل کیفیات و القوا، که نه کم متصل است نه منفصل. فقالو کذا تام و قوه است، فلان مثلا چشم یا فلان حیوان یا مثلا فلان امر طبیعی تام و قوه است، قوه است تامه. این استعمال تام در قوا یا تام البیازه، این در کیفیات، کیفیات محسوسه. تام الحسن است، تام الخیر است، این در کیفیات مطلقا، چه محسوسه چه غیر محسوسه. چون تام الحسن میتونه حسن در محسوسات باشه، حسن در مقولات باشه، خیر هم میتونه. اونتا خیر در معناست، حسن در صورت، حسن در صورت، حالا چه صورت معقوله چه صورت محسوسی. خیر در معناست، چه معنای متوهم چه جزئی است و چه معنای معقول چه کلی است. تمام اینا بالاخره کیفیات هم، یا کیفیات هم یا قوان، که در همه اینها هم که توجه میکنید کلمه تام آمده. چه ان جمیع، حالا میخواد بله کیفیت قوا، کیفیت قوا یکی از هم هم دوتا نیستن. اینجا نیست یه وقت تام در کیفیت بکار داره و در قوا بکار داره. البته قوا هم یکی از اصناف کیفیت هست، قوا یکی از اصناف کیفیت هست. نه وسیله درشون قوه، هم کیف استعدادی میتونه باشه، هم اگر من این نیرو باشه قوه از سنف فیل سنف هم یفر. بله قوه از سنف کیفیاته. حالا کیف استعدادی تنها نیست، قوه فقط کیف استعدادی نیست. نه قوه اصلا یکی خاص بلالام نه، یعنی کیفیت عام هم قوا بخشی از کیفیت. قوای نفسانی هم هسته نه کیف نفس کنون؟ نه کیف نفسانی هسته قوای کیف نفسانی هسته. بله قدرت کیف نفسانیه، علم کیف نفسانیه، بعد این چیزا کیف استعدادیه. قوه تعریفیه میتونی قوه تعریفیه اینه که نه اینه نه قوه رو اضافه اشاره کردم. قوه اگر نبر مربوطی به فعل باشه تو جور قوه پیدا میشه، یا مربوط به فعل یا مربوط به انفعاله. وقت اگه انفعال باشه از صنف اون مقولای انینفعل، اگر تدریجاً قبول کنه از صنف کارش از صنف اون انینفعله، خودش بالاخره بازم جز قوه، قوه عامله میشه شعبه شوق یا شعبه بلیه شعبه شهوت و غضب، که هر دو شعبه یعنی مصادیق قدر و شهوت که شعبه شوق هست. و شوق هم امریش نفسانی، نه کیف نفسانی ممکنه نباشه. حالا ممکنه بگیم به این ترتیب اگر قوای اماله را حساب کنیم بگیم بین کیفیت و قوا مخصوم ملت، بین کیفیت و قوا مخصوم ملت. بعضی کیفیت قوا نیستن، بعضی قوا کیفیت نیستن، ولی بعضی ها هم قوا هم کیفیت. اینطوری بگیم دیگه جامل میشه. چه انه این چه انه جمعی اما یکید میخواد توضیح بده که چطور قوه تام میشود یا کیفیتی تام میشود. منتها بحث فقط در تامالخیر تر میکنه، این فقط تامالخیر توضیح میده. اون تامالحسن و تامالبیاض و تامالقوه هم به قیاس فهمیده میشن. چه انه جمعی اما یکید ان یکون لهو من الخیر قد حصل الله. به چیزی تامالخیر گفته میشود که آنچه که یجب ان یکون له من الخیر قد حصل، قد حصل الله. اون خیرهایی که برایش واجب است برایش حاصل شده باشه. وقت بس میگن تامل خیر به صورتی که لم یبق شیء من خارج، چیزی از خیر که لایق او هست خارج از ذات او نمانده باشد. اونه که لایق هم به اونی که لایق نیست، اون مقدار خیری که لایق است خارج از ذات نمانده باشد و این منتظره به دست آوردن اون خیراتی که خارجن نباشد. بهش گفته میشه تام، تام مرخل. بله؟ اگر واقعی بمونه میشه نزید برد. خب از اینجا ایشون میخواد وارد اونجایی بشود که شی هر چی را که لازم دارد واجد باشد ولی اضافه داشته باشه، یعنی اکتفا نکرده باشد به مقدار لازم، بلکه اضافه بر لازم هم داشته باشه. وقت این اضافه رو دو قسم میکنه، یا اضافه غیر نافع بهش میگه زایه، یا اضافه نافع که این اضافه نافع رو با اون کمالاتی که تمامیت رو ایجاد میکنن و استظهار میکنن جمع میکنه، میگه این موجودی که هم تمامیت رو دارد همین اضافه نافع رو دارد میشه از فوق التمام. حالا توضیح میدیم از این میشه. پس اگر موجودی اضافه بر آنچه که لازم است واجد باشد، اون اضافهش دو حالت پیدا میکنه، یا نافع هست یا نافع نیست. البته در هر دو حال توجه کنید نافع در ذات اون شی نیست، چون ذات اون شی هر چه را که میخواسته گرفته تمام شده. این زاید نافع در اون ذات نیست، ولی اگه نافع در ذات باشه معلوم میشه ذات ناقص بوده، احتیاج به این نافع داشته. فرض ما اینه که اون ذات تام بوده، هر چی لازم بوده واجد شده. پس اگر زایدی باشد اون زاید بیرون ذاته و نافع در ذات نیست، نافع در باب خودشه اما نافع در ذات نیست. حالا اگر نافع در باب خودش بود مجموع اون تام و این زاید فوق و تمام درست میکنه، اگر نافع نبود اون زایدی که نافع نیست زاید نامیده میشه و از بحثون اصلا به کلی بیرونه. اما عرض کردم به خاطر اینکه ایشون میخواد وارد بحث فوق تمام بشه اون زاید رو طرح میکنه تا به طور کامل بتونه بفهمونه که چه نوع زایدی فوق تمام درست میکنه. آخه هر زایدی فوق تمام درست نمیکنه. خب مثلا فرض کنید که در همین مثال صندلی که گفتم، اتاق 20 تا بیشتر صندلی جا نداره، حالا یه دونه صندلی دیگر رو میگنید تو اینو باید بزنید روی صندلی ها، هیچ قابل استفاده نیست که جا برای گستمس نداریم، اتاق بدین اون تامیه. یا باید راه رو ببندیم یه جا بدارین که راه هسته بشه، یا باید بزنید روی صندلی ها. این اصلا نافع نیست، اصلا نافع نیست، نه در ذات اون کلاس دخالت دارد که کلاس با داشتن این صندلی تام شود، نه نفع دیگری مازاد بر ذات دارد. این فقط مزاحمه، این زاید و فوق تمام درست نمی کن. اما گفت که برقال شما پنجشش من گفت که یه انگوشش میکنه. بله حالا این اگه بتونیم بگیم بتونم این مازا به بر حاجته، بعضی حاجت دارم به همینا. یکی من هم میگفت این انگوستر ها نباشه اون از ما بهتران من عذیت میکنه، پر دستش پر انگوستر بود، انگوش. بله شیش انگوشی خوبه، مثال خوبیه. یعنی دست به پنج تا انگوش احتیاج داره و با همین پنج تا انگوش تمام مایحتاج و ضرور لوازم رو انجام میده. حالا اگه شیشومی داشت، این شیشومی زایده، نافع هم نیست. اینطور هم نیست که مجموعش فوق تمام درست کنه، بلکه اون دست با پنج انگشت تمامه، این شیشومی هم میشه زایده. خب اما اگر کمالی رو موجودی کمالات لازم خودش رو داشت، کمالات اضافه‌ای هم داشت که اون کمالات مال ذات نبود ولی نافع بود، این ذات رو به لحاظ کمالاتی که دارد و به لحاظ اون زوایدی که نافع است، به لحاظ مجموع میگن فوق تمام. پس شما فوق تمام غیر از خدا نداریم، لذا مثال به خدا میزنیم در باب وجود. البته در جایی دیگه شاید داشته باشیم. اصلا فرض کنید که یک کاسه آب داشته باشیم در جایی که احتیاج به بیش از اینم هست، کاسه لب به لب میشه، پر میشه، از سرش یه مقدار میریزه. خب خود کاسه اون مقدار آبی رو که میخواسته جمع کنه جمع کرده، اون مقدار زایدم که میریزه برای کامل کردن کاسه لازم نیست، چون کاسه هرچی رو که لازم بوده داشت واجد شده، ولی اون مقداری که میریزه یه جا دیگه استفادهش میرسه. مثلا آتشی رو خاموش میکنه، کسی رو سیراب میکنه، مثلا فرض کنید گیاهی رو با طراوت میکنه و امثال زالش، یه جور استفاده میرسه. این آب رو میگیم فوق تمام، آب رو میگیم فوق تمام، چون مقدار لازمش به اضافه زائد بر لازمی که نافع هست مجموعانی شو فوق تمام. در مورد خدا روشنه، خدا تمام کمالاتی رو که لازم است داشته باشد دارد، ولی این کمالات به تعبیر ما سرریز می کند. سرریز می کنه یعنی تجلی این کمالات، یعنی تنزل این کمالات که دیگه در تکمیل ذات دخالت نمی کنه. ولی خب این ذات چون فیاضه تنزلات هم داره، مثل خورشید چون نمیره اشعه هم داره، اشعه ذات خورشید رو کامل نمی کنه، بلکه چون ذات خورشید کامل است این شعاع از اون ساطع است. خدا با این تنزلاتی که فیوضاتش به حساب میاد کامل نمیشه، او به همون کمالات اصلی و ذاتی خودش کامل است. این چون کامل است این فیوضات رو دارد، وقتی این فیوضات در باب خودشون نافعن، اگرچه به ذات خدا نفع نمیرسونند چون صادر از ذاتن، اما در باب خودشون نافعن، عقول درست میکنن، نفوس فلکی درست میکنن و هاشتر، و تازه موجوداتی رو همچه ناقصن با همین فیضها کامل میکنن. پس این فیوضات تمام نافعن، منتها در باب خودشون نافعن، به ذات خدا نفعی نمیرسونن. خب خدا با توجه به اون کمالی که دارد تام است، با توجه به کمالی که دارد و این فیوضاتی که از اون سرریز می شود فوق تمام است. این توضیحی که ایشون نمود فوق تمام است. ثم اذا کان من جنس شیء شیئون، اگر از جنس شیء دیگری باشد، از جنس این 20 صندلی که گفتیم که اتاق لازم است یه صندلی دیگر هم بیارن، و کان این شیء و کان اون شیء اول لا یحتاج به این شیء دوم، یعنی اون 20 صندلی که اتاق را تام می کردن، لا یحتاج الیه، این به صندلی اضافی احتیاج نداره، به این شیء دوم احتیاج نداره، نه احتیاج دارد فی ضرورت، این احتیاج لازم، و نه منفعت، این احتیاج نافع، و با اون هر زالش هیچ جور مورد حاجت نیست، جز مزاحمت چیزی نداره.
چون
و کان لا یحتاج الیه، این سری دوم لا یحتاج الیه هست، غیر محتاج الیه، این هم یک نداره، ولی اینجا هم شما معنی کردن درسته. کان اون سری اول لا یحتاج و به این سری دوم. باشه ببینید اونجا چون انسان خوب احتیال لا یحتاج الیه، کان این سری دوم به فرمایش شما، کان این شیدون لا یحتاج الیه، یعنی غیر محتاج الیه، نه فی ضرورت محتاج الیه، نه فی منفعت او نحو ذلک. نحو ذلک یعنی از منفعت هم پایین تر، از منفعت هم پایین تر، یا اینکه میتونیم ضرورت رو عبارت بگیریم از جایی که عقل حکم میکنه، منفعت رو عبارت بگیریم از جایی که بالاخره به اعتبارش لااقل خیال حکم میکنه، اما نحو ذلک رو عبارت بگیریم از چیزی که مثلا عادت او رو نافع میدونه، مثلا بازی کردن با تسبیح، مثلا بازی کردن با تسبیح نافع نیست ولی به لحاظ عادت نافعه، به لحاظ عادت نافعه. این البته مثالی که مناسب اینجا نیستم، من میخوام مثال بزنم برای پایین تر از منفعت. خب اگر اذا کان من جنس شیء شیءٌ که مورد حاجت نباشد، رآه یعنی اون شیء دوم را زائدا، و رآه شیء یعنی شیء اول را تاما دونه، یعنی بدون این شیء دوم تمام است، اون شیء اول بدون شیء دوم تمام است، تو شهده هم زایده، نافع نیست، ضروری هم نیست، بلکه اصلا فقط مفاهمه. این یک قسم زاید، چون اون زاید به درد هیچ نمی خونه. نه خیر، به تمام انگشتیشون پنج انگشت کار نبذاره، مزنگ ولی تمامیت پنج انگشت از کار نمیدازه، پنج انگشت کار خودشون دارن انجام میدن، کار خودشون دارن انجام میدن، از گفتی شیشون حالا ما تعبیر به مزاهم شد، این زایده، بیفایده هست. اگه مزاهم باشه بله، با قول شما ممکنه به تمامیت، به تمامیت اون تام یا آسیبی برسونه، ولی مزاهمت رو نفرمایید، بیمنفعت بودن رو، که خود ایشون هم بیمنفعت بودن رو میده. ثم این کان ذالک الذی یحتاج الیه شیء فی نفسه قد حسن، اون کمالاتی که شیء تام به اونها احتیاج دارد فی نفسه قد حسن، ضمیر فی نفسه به شیء برمی‌گرده، یعنی فی ذاتش، شیء اون چرا که در ذاتش دخالت دارد همه رو واجد است و به این لحاظ تام است. ثم این کان ذالک الذی یحتاج الیه شیء فی نفسه، ذالک الذی یعنی مثلا کمالی که ثم این کان ذالک الذی یحتاج الیه شیء فی نفسه قد حسن، ثم چه عبارت ثم این کان ذالک الذی قد وجد یحتاج الیه شیء، بله ثم این کان ذالک الذی قد وجد ما یحتاج الیه شیء فی نفسه قد حصل، اینطوری داره؟ نه ما این نافیه نیست، ما این نافیه که داره، ما این نافیه نیست، نه نباشه، این عبارتی که شما دارید نباشه رو حقیقی، بله قد وجدن ما هیچ کدومش نباشه رو حتر منا میشه، اینکه که منا شدن بله دیمه اینطوری بریم، سم امکان نزالک الذی یحتاج الیه شیء فی نفسه قد حسن، شما دارید سم امکان نزالک الذی قد وجدن قد وجدن ما یحتاج الیه شیء فی نفسه قد حسد، بله لقال شما زایده، بله ظاهر غیر نافعی است که ما دنبالش میگشتیم. بله مثال میخواستیم مثالش پیدا شده. بله چون قد حسن داره و همین جد میگم قد وجودش خیلی خوب نیست. ثم امکان اونی که یحتاج و الاجرش و فی نفسه، یعنی اون کمالی که شی فی نفس خودش در ذات خودش به او احتیاج دارد حاصل شده، بنابراین ذات اون شی کامل شده. آن چرا که این شی در ذات خودش به او احتیاج داشت و کمال ذاتیش به حساب میامد حاصل شد، پس شی شد صاحب تمام کمالات ذاتی و نتیجه دن شد تام. ولی حصل معهو شیء آخر، با این شیئی که کامل است و تام شیء دیگری از جنس خودش پیدا شد. یعنیشان جنسش وجود بود، تمام وجود لازم رو داشت، یه چیزی اضافه هم داشت. و حصل معهو شیء آخر من جنس خود همین شیء اول که لیسه یحتاج و الهی، اینجا یحتاج و الهی همونی که شما در اونجا احتمال دادی، لیسه یحتاج و الهی یعنی مورد حاجت نیست، الهی هزن ایش به این شیء آخر برمیگرده، این شیء آخر محتاج الهی نیست، فی اصل ذات اون شیء اول، یعنی ذات شیء اول کامل شده، به این شیء زاید احتیاجی نداره. الا انهو الا این در جمعه قیره، یعنی قیر انهو ناف اون فی بابه، بعدم داریم ناف اون فی بابه، وقت بین ناف اون فی بابه و این کان لیسه یحتاج و الهی فی ذالک شیعه که این وقتی است، مثلا دو مرتبه داره تکرار میشه، دو مرتبه داره تکرار میشه. الا انهو یعنی قیر این جز این که اون شیع دوم ولو لیسه یحتاج و الهی مورد حاجت نیست، فیزال که شیء الاول که شیء تام بود، ولی صحابه یعنی این شیء آخر که شیء دومه نافون فیباب خودش، فیباب یعنی فیباب شیعیت، ولو در ذات اون شیء اول نافع نیست، چه شیء اول هر چیزی که در ذاتش نافع بوده واجب شده، تمام کمالاتی که کمالات ذاتش به حساب میامده همه رو صاحب شده، بنابراین این شیء دوم که شیء آخره دیگه نمیتونه در ذات اون شیء اول نافع باشه، چون ذات شیء اول کامل شد. بنابراین اگر بخواد نافع باشه فی بابه یعنی در باب خودش نافع، یعنی یه نفعی داره ولی نفعش عبارت از تکمیل اون شیء اول نیست، شیء اول کامله. بله نبودش نقص برای چون در اگر در ذات شاید نزید میباشه در ذات دخالت بکنه، نبودش نقصش بر اون شیء اول، در حالی که فرض کردیم شیء اول تام. بله نقص بر ذاتشه یا نقص بر فعلشه؟ نه نقص در ذات نیست. نه خورشید اگر مونی نور داشته باشه و شعاع نداشته باشه فاعل نیست، ولی خورشید چه هست که در خورشید بودن تمامه، منتها بله خورشید باید فیاض هم باشه، فیاض نور باشه، این مربوط به فعله، اگر هم فیض نور نکرد بالاخره خورشیده، ولی اینطور است که نمیشود که فیض نور نکند، چون فیض نور هم از کمالات و از ترشحات کمال ماست، فیض از ترشحات کمال ماست. توجه کنید خدا اگر هیچ رو خلق نکنه ناقص نیست، فیاض هست ولی حالا ذاتی خودش این رو خلق میکنه، چون فیاض هست خلق میکنه، ولی حالا اگه خلق نکرد ناقصه، هیچ وقت نمیشه که خلق نکنه و هیچ وقت نمیشه که خورشید نور نده، ولی حالا اگر خدا خلق نشد نقصی در خدا نیست، بله خلق نشده، یعنی فیاضیتش رو به کار نگرفته، نیست که خدا فرض در فیاضیت بحث نکنه، در قدرت خدا قدرت یک کاری داره ولی از اون قدرت استفاده نمی کن. یا ما قدرت داریم سنگ 50 کیلویی رو برداریم ولی بر نمی داریم. نه حالا اون میشه یه حرف دیگه است، حرف کردم جدا کنیم این دفعه رو با هم، یه وقتی خدا حتما این کار رو انجام میده و تخلف نمی کنه، یه وقت اگر انجام نداد خدا ناقصه، این دومی رو ممکنه، اگر خدا فیض نداد ناقص نیست، ولی این چنین است که واجب است فیض دهد و میدهد، فیاض هست. ذاتش اختزا میکنه، جود خدا اختزا میکند که خلق کند، به جودش درده نمیخوره، جودش تأثیر نمیکنه. یعنی اینطور نیست که خدا جود نداشته باشه. حالا فرض کنید خدا خاص نمی کند، ارزه نمیشه ها، نمیشه، ولی حالا خاص نمی کنه، جودش از اون میره یا جودش فعالیت نمی کنه. ولی واجب فیض کنه ها، واجب فیض داشته باشه. اگر فیض نداشت نقصی نداشت، ولی واجب است فیض داشته باشه، چون اقتضای صفت فیاضیتش که فیاضیت بالفعل از نظر قوه اقتضاش اینه که فیض داشته باشه. وجود فیض ما قبول داریم، استفاده بردن خدا از فیض قبول نداریم. خب بله، اون یه چیزی دیگه است، مثل این که خدا واجب است عالم باشد، خدا واجب است عالم باشد، ولی حالا از عالم بودن به این معلومات، از معلومات استفاده می کند یا از عالم بودن استفاده می کند. می خواهم عرض کنم چون خدا عالم است این چیز اتفاق می افته، نه این چیز اتفاق می افتد خدا عالم و کامل شود، چون کامل است این اتفاق می افتد. لازم خدا، بله لازم خدا. این وجه زمانی است، اصل فیاضیت را خدا داشته باشه. ما بالاتر از این درسته، همین که اصلا منطقه این حتی نوشتن برای ما واجب نیست، ولی فیاضیت برای خدا واجبه. من میخوام عرض کنم واجب الفیض بودن غیر از مستکمل الفیض بودنه، همین دیگه، ما به غیر از این نمیخوام بگیم.
لازمه
خدایی خدایی همشه میشه، بله، این لازمه فوق تمامی شده، نه لازمه تمامیش، لازمه تمامیش اینه که کمالات داشته باشه و داره، لازمه فوق تمامی اینه که از این کمالات تراوشی هم بشود، این لازمه فوق
تمامیش داره،
بله، از فوق تمامی خدا این وجود درمیه، نه از تمامی، تمامی اینه که این صفات داشته باشه، ولو، بله؟ نه نه خارج از ذات، زائل، نه زائل از ذاته، ینتهی، ولی لازم نیست که این ذاتی باشه، در ذات خدا باشه، تنزلات صادر من از ذات هست، نه تعبیه شده در ذات. خلاصه این که در تمامیت خدا دخالت ندارن، اونی که خدا رو خدا می کند اون کمالات ذاتی است، اون که خدا رو فیاض و خالق و مصدر می کند این است، که این در فوق تمامیت خدا دخالت داره. یعنی خدای فوق تمام باید فوق تمام باشد و فوق تمام بودنش به این که فیاض باشد، اما تام بودنش به این نیست که فیاض باشد، تام بودنش به اینه که صفات کمالی رو داشته باشه، که این صفات کمالی به خاطر این که در اوجند منشأ پیدایش موجودات زیستر رو نازلتر میشن، چون در اوجند همین صفات کمالی رو اگه ما داشته باشیم ممکنه اظهارش نکنه، ولی چون اون صفات کمالی رو در اوج دارد لبریز میشه، سرریز میکنه، سرریزش هم همین خلقش میبینه، و خدا از این سرریز ها استفاده نمی کنه، کمال پیدا نمی کنه، کمالش همونیست که منشه این سرگیجی میشه. ظاهرا مطلب روشنه. فیبابهی این در باب خود همون فرهیز فیبابهی نه در باب خود خدا فیباب خدا نه در باب اون فرهیز مفیده یعنی اون فرهیز فرهیز با فایده ایه فیبابه به شیع برمیگرده به شیع دوم برمیگرده نه به شیع اول فهوه این شیع آخر نافع است در باب خود همین شیع آخر این یه امر مفیدیه اما فی باب اون شیء اول مفید نیست یعنی به شیء اول به اون شیء اول فایده نمی‌رسونه ولی یه فایده ای در باب خودش داره یعنی بالاخره مفیده حالا کجا استفاده شو می‌رسونه کار نداری استفاده شو به اون شیء اول نمی‌رسونه خب جواب این آمد ثم این کان ذالک الذی یحتاج الیه شیء فی نفسه قد حصل و حصل معه شیء آخر تا آخر قیل لجملت ذالک لجمله مجموع لجملت ذالک یعنی مجموع اون کمالات ذاتی که اون شیء اول دارد و مجموع این شیء و این شیء دومی که در اون کمالات ذاتی دخالت ندارد ولی در باب خودش مفید است به مجموع گفته میشه انه فوق تمام و وراء القایه یعنی خلف النهایه یعنی به تام گفته میشه به نهایت رسید به تام گفته میشه به نهایت رسید به فوق تمام گفته میشه از نهایت هم رسید وراء القایه یعنی از نهایت هم رسید انه فوق تمام و وراء القایه یعنی از نهایت هم رسید برای اون نافعه باشه که اون محتاج میشه خیلی فلاسفه سعی دارن برای این که بگن خلق نفعی به خدا نمیرسه و درست هم نمیرسه هیچ نفعی نداره هر جا فوق تمام بخواد صادق باشه باید اون شیطان به این مازاد احتیاج نداشته باشه علت قائی اون مازاد علت قائی نیست علت قائی خود فایده بله نه نمیشه این ببینید کسی که مدرک مثلا درجه دو رو داره به قول شما تمامه مدرک درجه سه رو بگیره مدرک درجه بالاتر رو بگیره درجه سه بونه این میشه سمونسانش باقی تمام این مدرک در تمامیت رو تأثیر داره معلوم میشه اول ناقص بوده حالا کامل شده اونی که آخرین مدرک رو بگیره دفعه این اگه نافعه پس معلوم میشه کم داشته اگر برای اون شخص نافعه باشه کم داشته نه مورد نیاز ها نه مورد نیاز ها نفرمایید بگید در ذات این موجود چه کمالاتی دخالت دارد مقایسه نکنید با چیزی بگید در همین دیگه در ذات این موجود چه چیزایی مورد حاجته یعنی چه چیزایی باید باشه تا ذات این رو تشکیل بده اگر اینو داشتیم میشه تمام مازاد بر این اگر داشتیم میشه فوق تمام دیگه مازاد نمیتونه در ذات تفیل بذاره چون ذات هرچی داشته هرچی خواسته گرفته دیگه هرچی مورد نیاز بوده گرفته اگر زایدی باشه دیگه مورد نیازش نیست ولی اگه مورد نیازش بوده معلوم میشه اونچی که مورد نیاز بوده نگرفته بوده در ذات شما مقایسه دارید میکنید مقایسه ایب نداره ولی در ذات دیگه دخالت نمیتونه بکنه اگر ما ذات تام رو عبارت از ذاتی میدونیم که تمام ما یحتاجش رو گرفته باشه خب چیزی باقی نمیمونه چیزی باقی نمونه که دو مرتبه بهش استفاده برسونه، چون هر چی میخواست به استفاده برسونه گرفته. اگر یک مفیدی رو نگرفته باشه معلوم میشه نسبت به مفید ناقص بوده، جسد اتهام نمی کنه، خود این ذات تمام ظرفیتش پر شده، اون وقت میشه تام دیگه، جا برای اون چیزی دیگه نمیمونه که بتونه در ظرفیت این تاثیر بذاره، باید بیرون ظرفیت تاثیر بذاره. بنابراین نافون فی بابه به معنای اینه که در باب اون شیء آخر در باب خودش نافع باشه، در باب اون شیء اول نافع نباشه. هاشم الله سلیمان نوشته ای فی باب شیء یلا فی اصل ذاته، که خود هاشم الله سلیمان سنگینه. ولی با این توضیح که ارسه من بسن خب فهوه هوه تام و تمام، نسخه ما اینطور داره فهوه هوه تام و تمام، ولی بعد این نسخه داره فهازا هوه تام و تمام، اون بهتره، نسخه هازا بهتره، هوه هوه خیلی خوب نیست. فهازا یعنی اینی که گفتیم چه آنچه را که در ذات لازم است جمع کرده هست، حالا چه زاید داشته باشد چه نداشته باشد، این تام است و تمام. داره تام و توضیح میده، فوق و تمام فعلا کار نداره، دو مرتبه برمیگرده متفرعاً در تام میگه که فهازا هو و تام و تمام، که هم تام بهش گفته میشه هم تمام بهش گفته میشه، دو تا کلمه دو تا کلمه هر دو مرادش همه. فکه انه یعنی تام و تمام، نه 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 تمام واقعی نداریم، تمام دو قسمه، یکی اونی که فقط تام است یعنی فریض نمی کند، یکی فوق تمامی که فریض هم می کند، تام دو قسمه. حالا میگه فهازا و تام یعنی اونی که جامع کمالات لازم باشد تام است، حالا چه علاوه بر این فوق تمام باشد چه فوق تمام نباشد. بله یعنی نه تنها من اینو میگم، حواشی تمامی رو گفتن، هم مولوی هم مولوی سلیمان همشون گفتن این نمیشه تفکیر اون لما قدمه هو و تحکید اون لما حسل هو من معان تام، این عبارت مولوی هست. بله فکه انه هو بعدشون داره فکنه هو اسمان لنه هایه، اینم نشون میده که عقب مولوی هست. فکه انه هو یعنی که انه تام و تمام اسم نهایت، فوق و تمام که اسم نهایت نبود، اسم برای نهایت بود. و هوه اولا للعدد، هوه یعنی تام، دقیقا اینم علامت اینه که منظورش تام میده، ولی فوق تمام که مال عدد نیست، تام میشه مال عدد. و خب الان این تام اولا للعدد بود، ثم لغیر العدد علی ترتیب، میشه گفتیم علی ترتیب یعنی کما متصل، بعدم کیفیت و قوا. خب تا اینجا ما تام رو، ناقص رو، زاید رو و فوق تمام رو ذکر، تام، ناقص، زاید، فوق تمام. البته به زاید احتیاجی نداشتیم، اگر زاید رو ذکر کردیم به خاطر این بود که مقدمه باشد برای ذکر فوق تمام، بله به زاید احتیاج نداشتیم. جنجان مرحوم صدرا یک بیانی دارد که ما تام رو، ناقص رو و زاید، نه فوق تمام دیگه نه، این ستا رو در حساب که مربوط به عدد است نیز به کار میبریم به اصطلاح دیگر، که البته خارج از بحثه ولی بعد مصمد اصطلاحش رو از کنم، که در اشارات هم در منطق اشارات تقریبا اشاره شده، کامل گفته نشده ولی تقریبا اشاره شده، در بسیاری از جاها اشاره میشه ولی کامل شاید گفته نشه. من صدر را در اینجا کامل گفته، گفته تام و ناقص و زاید رو اینجا مطرح کردیم، فوق تمام رو اضافه کردیم، ولی این سطح اول تام و ناقص و زاید در حساب که سر و کارش با عداده اصطلاح دیگری غیر از این اصطلاحی که ما گفتیم داره. حالا ما اون اصطلاح حساب رو عرض می کنم. تام به عددی گفته می شود که مجموع کسورش برابر است با خودش. 6 رو دقت کنید، 6 عدد تامه، چون کسورش حساب کنید 1/2 می شود 3، 1/3 می شود 2، 1/4 ندارد، 1/5 ندارد، یک شیشمش میشود یک. سه و دو و یک رو جمع کنید مجموع میشه شیش. مجموع کسورش رو که جمع کنید میشه برابر با خودش. این عدد رو میگن عدد تام. عدد تام عددی است که کسورش رو بگیریم، مجموع کسورش رو با هم جمع کنیم، ببینیم برابر شد با خودش. عدد زاید عددی است که مجموع کسورش علاوه بر خودش باشد. مثلا 12 رو ملاحظه کنید. 12 رو یک دومش رو بگیریم میشه 6، یک سومش میشه 4 میشه 10، مجموعش میشه تا اینجا شد 10. یک سوم و یک چهارمش میشه 3 میشه 13. همینجا رسیدیم از خودش دفع بزن شد 13. بعد یک پنجم نداره، یک ششمش میشه 2، دو سیزم میشه 15. یک هفتم نداره، یک هشتم نداره، یک نهم نداره، یک دهم نداره، یک یازدهم نداره، یک دوازدهم داره. یک دوازدهمش میشه 1 میشه 16. پس مجموع کسورش میشه 16. از خودش بالاتر میشه عدد زاید. عدد ناقص عددی است که مجموع کسورش از خودش کمتر باشه. 8 رو دقت کنید. 8 یک دومش میشه 4، یک سوم نداره، یک چهارمش میشه 2 میشه 6، یک پنجم نداره، یک ششم نداره، یک هفتم نداره، یک هشتمش هم میشه 1. یک رو به 6 اضافه کنیم میشه 7. مجموع کسورش میشه 7 در حالی که خودش 8. پس مجموع کسور چند تا از خودش میشه ناقص. بنابراین عددی رو تام میگیم در اصطلاح حساب که مجموع کسورش برابر باشد به خودش، عددی رو زاید میگیم که مجموع کسورش اضافه باشد به خودش، عددی رو ناقص میگیم که مجموع کسورش کمتر باشد از خودش. این اصطلاح تام و زاید و ناقص در حساب. اصطلاح خاص ریاضی اونم ریاضی در حساب، در هندسه نه در حساب. خب بعد از اینکه این مطلب تموم شد، ابن سینا برمیگرده به بیان تام، اونم در اولین مورد. اولین مورد عدد بود ولی در حاشیه مصنف در عبارت مصنف نمیاد. برمیگرده ابن سینا به بیان تام، اونم تام در مورد اول. ما برای تام سه تا مورد کردیم، یکی عدد بود، یکی اشیاء ذوات العدد بود، یکی اشیاء ذوات الکمال متصل بود، همین کیفیات و قوا بود. حالا برمیگردیم به تام در اشیاء ذوات العدد. ما یه شرط کردیم، گفتیم به این شرط این اشیاء تامه، به شرطی که آنچه را که لازم است داشته باشن جمع کرده باشن، به طوری که هیچ عددی غیر موجود باقی نمونده باشه. تمام اعدادی که لازم است این جمع و تشکیل بده همه حاصل باشن، هیچ عددی بیرون باقی نمونده باشه، همه جمع شده باشن. این میشه عدد تام. ابن سینا میگه یه قید دیگه هم باید اضافه کنی تا تاممون تام درست حسابی بشه، و اون اینه که بگیم این عدد مبدا و منتها و وسط داشته باشه. با این حرفی که زدیم دو دیگه عدد تام نیست. چرا؟ چون دو اگر مبدا و منتها دارد وسط ندارد. اگر یکیشو مبدا قرار میدید یکیشو منتها قرار میدید وسط نداره. اگر یکیشو مبدا قرار میدید دیگری رو وسط قرار میدید منتها نداره. اگر یکی رو وسط قرار میدید دیگری رو منتها قرار میدید مبدا نداره. پس بالاخره این عدد عدد تام نیست. شیء ذوات العددی که عددش دو باشد تام نیست، ولو جمع کرده باشد مقدار لازم را. ولی از این باب که واسط وسط و مبدا و منتها ندارد تام به حساب نمیاد. اولین شیء ذوات العددی که میتواند تام باشد سه به بالاست، که هم مبدا دارد، هم منتها دارد، هم وسط دارد. بله بله. مهم مطلب این فقط در عدد بحث میکنه ها. فقط در عدد میگه، در عدد این چه میگه، در بقیه کار نکنه. بله حالا الان عرض میکنه. عدد سه رو ملاحظه کنید، یک مبدع، یکمی مبدع، سومی منتهاست، دومی وسط. وقت یه دونه مبدع داره، یه دونه وسط داره، یه دونه منتها داره. از سه که رسیم برسیم به چهار، یکمیش میشه مبدع، چهارمیش میشه منتها، وسط از دوتاست. بعدا توضیح میدیم که در هیچ عددی مبدع رو نمیشه دوتا گرفت، منتها رو نمیشه دوتا گرفت. مبدع یکی، منتها یکی، وسط هست که تکرار میشه. وسط ممکنه یکی باشه، ممکنه متعدد باشه. در سه یکیست، در مابقی وسط متعدده. هیچ وقت دوتا مبدع برای یه عدد نداریم. برای دو عدد چرا؟ دوتا منتها برای یه عدد نداریم، ولی برای دو عدد چرا دوتا منتها داریم؟ پس منتها و مبدع در یک عدد تکرار نمیشه، ولی وسط ممکنه تکرار بشه. بله؟ عدد زوج هم وسط داره. اصلا از سه که گذشت چه فرد چه زوج همشون وسط داره. بنابراین از سه به بالا هستی هست میشه تام. منتها از سه به بالا هستی هست، هستی هست میشه تام. منتها خود سه عدد تام نیست، که عدد تام نیست که مبدعش و وسطش و منتهاش منحصر است. منحصر است یعنی منحصر در واحد است. میگه منحصره، توضیح نمیده منحصره، ولی معلومه منحصر در واحده. عدد چهار مبدا و منتهاش منحصره، ولی وسطش منحصر نیست. بقیه عدد هم همینطور، بقیه عدد هم وسط و مبدا و منتهاش منحصر در واحده، اما وسطش منحصر نیست. و تعن الجمهور ملاولی ها اینجا نوسته که رجوع الى تکمیل المعنى الاول. مصنف در اینجا رجوع کرده که معنای اولی رو که برای تام گفت تکمیل کنه، چون معنای اولی که برای تام گفت تام در ذوات الاعداد بود. اونجا معنا کرده بود که باید هر چرا که لازم است داشته باشد. حالا داره تکمیل میکنه، یعنی قید دوم رو اضافه میکنه تا عدد تام، تا تام در اعداد با دو قید بیان بشه. و که امن جمهور این توده مردم لا یقولون لذل عدد، یعنی برای شیعی که با عدد شمرده می شود گفت به اون نمی گویند انه تامون ایزن. ایزن یعنی همونطور که اگر تمام اعداد رو به دست نیاورده باشه تام گفته نمی شه، همچنین اگر تمام اعداد رو به دست آورد ولی اقل من ثلاثه بود باز تام گفته نمی شه. لا یقولون لذل عدد انه تامون ایزن اذا کان اقل من ثلاثه، اگر اقل از ثلاثه باشد باز هم بهش تام گفته نمیشه. باز هم یعنی همونطور که اگر همه اعداد رو جمع نمیشد بهش تام گفته نمیشد، حالا که اقل از ثلاثه است تام گفته نمیشه. و کذالک که انهم لا یقولون له، یعنی بر اقل من ثلاثه. سوال دارید کردی؟ و لذالک، خب اگه لذالک باشه معنا میشه، کذالک هم باشه معنا میشه. و کذالک نصف ما کذالکه، پا برقی هم اشاره نکرده که لذالک داریم، ولی نصف شما لذالک. و کذالک که انهم لا یقولون لهو کل و جمیل، لهو یعنی لعقل من ثلاثه، در اقل من ثلاثه کل و جمیل هم گفته نمیشود. حالا لذالک یعنی به خاطر این که به اقل ثلاثه تام گفته نمیشود، کل و جمعی هم که نزدیک تامنن بهشون گفته نمیشه. اگه لذالک هم معنی کنیم درسته، کذالک هم معنی کنیم درسته. و کعنه ثلاثه، این همه با کعنه بیان میشه ها. خود ایشون هم بعدا میگه، میگه که تمام حرفایی که ما زدیم اقنایی بود، تخمینی بود، هیچ کدامش یقینی نبود، همه تخمینی بود، با همه با کعنه داره بیان میشه دیگه. و کعنه ثلاثه انما سارت تامتن لأن لها مبدأً و واسطتاً و نهایتاً. این لأن لها مبدأً و واسطتاً و نهایتاً سقرای استدلاله، مدعاینه از ثلاثه تامون دلیلینه. لأن لها مبدأً و واسطتاً و نهایتاً، این شد سقرا. و اینما کان کون الشیء له مبدأً و واسطتاً و نهایتاً تجعله تاماً، شد کبرا. هر چیزی که مبدا و واسطه و نهایت دارد این بله ثلاثه مبدا و واسطه و نهایت دارد این سغرا، و هر چیزی که مبدا و واسطه و نهایت دارد این مبدا و واسطه و نهایت داشتن او رو تام قرار میدهد، اینم کبرا. پس ثلاثه تام است. لأن اصل تمام کان فی العدد. خب من اینو به صورت سغرا کبرا بیان کردم، ولی عبارت نمیخواد اون سغرا و کبرا رو بیان کنه، جوری دیگه میخواست بیان کنه، ولی اون که من اصلا درست دارم، اونی که اصلا درسته و عبارت هم ابتداعا ظهور در هم میداره، ولی ایشون بعد از اینکه مطلب رو گفته از و اینما داره استدلال میکنه، اینطور عبارت که ان الثلاثه انما صارت تامتا لان لها مبدا و واسطه و نهایه تمام شد، یه بعدیش کبرا نیست، اگرچه اگرم کبرا بگیرید درسته، ولی در این عبارت بعدی کبرا نیست، اینطوره گویا ثلاثه تام شده چون هم مبدا داره هم وسط داره هم نهایت داره. بله بله نتیجه رو بله. چون ثلاثه مبدا و واسطه و نهایت دارد تام است، اینطور میشه عبارت، چون ثلاثه مبدا و نهایت و واسطه دارد و هر چیزی هم که چنین باشد تام است، پس ثلاثه تام است که کبرا نفی است. بعد انما کان کن شیء له له مبدا و واسطه، این یک مطلب جدیدیه. دفعه کنیم اون عبارت قبلی خودش مشتمل است بر مدعا و استدلال، که ان الثلاثه انما صارت تامتا میشه مدعا، لان لها مبدا و واسطه و نهایتا میشه استدلالی که فقط صغرا ذکر شده، کبراش اون نیست که از خارج است یادم و مفیه. این انما کان کنشه رو ما کبرا نمیگیریم، اینو مطلب جدید میدونیم. میگیم که خب هر شیئی که دارای در عدد گفتیم که تام است به شرطی که مبدا و واسطه و منتهی داشته باشه، بعد اشاره میکنیم که هر شیئی تام با داشتن مبدا و واسطه و نهایت میشود تام. چرا چنین است؟ چون اصل تمام در عدد بوده و عدد چنینی تام است، پس هر چیزی هم که چنین باشد تام است. اصل تمامیت در عدد بوده و عدد تام عددی بود که هم واسطه داشته باشد هم منتها هم مبدا، بنابراین هر چیزی که واسطه و مبدا و منتها داشت، این واسطه داشتن و مبدا داشتن و منتها داشتن او رو تام قرار میده. چرا او رو تام قرار میده؟ چون اصل تمام در عدد بوده و عددی تام بوده که چنین باشد. پس هر شیئی که چنین باشد مثل بقیه اعداد، مثل اعداد چنینی تام است، که مطلب رو داره کلی میکنه. و اینما کان کون شیعه لهو، لهو به شیع در میگرده، کون شیعه لهو مبدعن و واسطتن و نهایه، تجعلهو، تجعلو زمیرش به کون در میگرده، زمیر مستطرش، زمیر بارزش که اون های تجعلهو باشه به شیع در میگرده. تجعلو این کون یعنی وجدان مبدع و واسطه و نهایت، تجعل اون شیء رو تامن. انما کان کون شیء لهو، لهو یعنی وجدان، کون شیء لهو مبدعا و واسطه و نهایتا، این واجدیت مبدع و واسطه و نهایت تجعل اون شیء رو تام، زیرا که اصل تمام در عدد بوده و تمامیت در عدد با داشتن مبدا و واسطه و نهایت بوده. ثم لم یکن، که سر سطح نوشته دنباله همین مطلبه که تمامشو من از خارج گفتم، ولی ظاهرا ساعت اجازه خوندن رو نمیده، مثل این که باید خوشحالتون همینسی باید خوشحالتون کرد، همینجا توقف میکنیم تا به بقیه‌اش انشاءالله برمی‌گردیم.